ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. خدایا در این روز زیبا با من باش تا روزم غنی تر شود، یک صبح زیبای دیگر را با ترنم دلنشین پرندگانت آغاز نمودم. به نام خدای نور، به نام خدایی که آغازگر هر کاری است. صبح پاییز یعنی بادهای ملایم روان و ابرهای غبارآلود دیشب که گذر کردند و صبحی نو متولد شده. صبحی به رنگ مهربانی و لبخند، صبحی به رنگ سلام، سلام. جمعه 15 آذر ماه 1398 خورشیدی. ششم دسامبر 2019 میلادی. نهم ربیع الثانی 1441 هجری قمری. در خدمت شما خوبان هستیم در بخش اول برنامه‌های شبکه تخصصی و 24 ساعته رسانه ملی رادیو اقتصاد، تا ساعت 14 به اتفاق این همکاران عزیزم تهیه کننده آتنا ابراهیمی، صدا بردار مهندس محبوب نوازی و بنده همسخن با شما عزیزان مریم عابدی، منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خوبتون هستیم. سامانه ی پیام کوتاه ما 30,000-3637 و تلفن 24 ساعته ما در اختیار شما عزیزان شنونده است، 27-86-2098. برای شنیدن دوباره برنامه های این شبکه تخصصی میتونید سری به نشانی اینترنتی ما بزنید به آدرس radioiqtisad.irib.ir. 6:05 است و حالا تقدیم حضورتون میکنیم برنامه قرار رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. در کمال الدین صفحه 647 آمده که امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که در انتظار امام 12 به سر میبرد همانند کسی است که در رکاب رسول خدا شمشیر کشیده و از آن حضرت دفاع میکند. سلام شما رفقای خوبم، بی شمایی که یار و همراه برنامه قرار هستید، جمعه فوق‌العاده براتون آرزو میکنم. انشالله که در کنار خانواده محترم، در کنار عزیزان لحظه های خوب و خوشی رو سپری کنید. افتخار داریم در روز جمعه امروز هم همکلام بشیم با استاد محترم، استاد ملایی. استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم و خدا قوت به شما و همکاران زحمت کشتون. عرض میکنم در خدمتون هستم.
متشکرم از شما. ما جلسه گذشته پرداختیم به اصول و آداب شادی. اصول شد امور بایسته و آداب شد امور شایسته، و خب اشاره داشتید که شادی باید بر محور حق باشه و گفتید عقل ورزی و عقلانیت از پایه های این شادی هست و گفتید میوه عقل هم این سرور و شادی هست. اشاره هم داشتید به یکی از احادیث امام صادق علیه السلام و اصول رو برای ما باز کردید، گفتید عقل ورزی، دوری از گناهان، ترجیح با آخرت و اینکه انتظار با جهاد و مبارزه است و موارد دیگه. بحثمون تا اینجا رسید. از اینجا به بعد باید به سمتی بریم که اگر خدایی نکرده اتفاقی افتاد یا شادی ما خدشه‌دار شد یا آمیخته شد با حزن و غم، باید چی کار کنیم؟ اون غمو میتونیم درمان کنیم یا قبل ترش چیا باعث میشن و مانع میشن در شادی ما و باعث میشن ما شادی نداشته باشیم؟
بسیار خوب، ورود خیلی خوبی داشتید از بحث گذشته به موضوعی که امروز سزاوار راجبش صحبت بکنیم و اون موانعی که نمیگذاره ما شاد باشیم، یا در واقع عواملی که باعث غم و اندوه ما میشه و راهکارهای درمانیش که ما چه کار کنیم. ببینید، یک نکته مهمی رو از همین ابتدا میخوایم عرض بکنیم. ما در مقوله شادی،
بله،
و در مقوله غم باید نگاه آینده نگرانه ای داشته باشیم. اگر ما به شادی و غم نگاه آینده نگرانه یعنی عاقبت اندیشانه داشته باشیم، هر کدام از این دو مقوله خودش دو تا زیر شاخه پیدا میکنه. دو تا زیر شاخه به چه معنا؟ ببینید، شما نگاه آینده نگرانه وقتی به شادی داشته باشید، خودش به دو بخش تقسیم میشه. شادی هایی که در ادامه هم شادی آوره، یک. دو، شادی هایی که در ادامه غم آوره. نگاه آینده نگرانه به غم هم بازم به همین دو قسمت تقسیم میشه، غم هایی که در ادامه هم غم آوره، اندوه آوره، غم هایی که در ادامه شادی بخشه.
عجیبه.
این چهار قسم رو ما باید دقیق باشیم و بهش توجه بکنیم. به چه معنا؟ این نکته به ما کمک میکنه ما همچنان که شادی رو دیدیم در بست قبولش نکنیم و همچنان که با غم مواجه شدیم در بس کنارش نگذاریم. چون ما شادی هایی داریم که شادی بخشه، شادی هایی داریم که غم آور. از میان این دو شادی هایی که در ادامه هم شادی بخشه اونو انتخاب میکنیم، شادی هایی که باعث غم و اندوه بعدی میشه رو میذاریم کنار. همون بحث عقلانیتی که بنده عرض کرده بودم در بحث اصول، عقل همینو میگه. در غم هم همینجوره، غم هایی که غم آوره رو باید بذاریم کنار، اما اگر ثابت بشه برخی از غم و اندوه ها در ادامه شادی بخشه و موجبات شادی میشود، آیا هیچ عقلی حاضر میشود این غم رو کنار بگذاره؟
نه.
اما اگر ما بتونیم یک زیرشاخه جدید استخراج کنیم در بحث غم و در بحث شادی، یه زیرشاخه جدید، طبیعتاً از چهار قسمی که ما عرض کردیم دو قسم رو باید بهش پرداخت، دو قسم دیگر رو اصلا نباید بهش پرداخت. ما به شادی های شادی آور و به غم های شادی آور باید بپردازیم. عجب، پس بحث غم یه چیز خیلی خوبی شد. به کدام موارد نباید پرداخت؟ شادی هایی که در ادامه غم آور است و غم هایی که غم آور است. پس ملاحظه می فرمایید که ما این چهار حوزه رو نباید به هیچ وجه تا آخر برنامه فراموش کنیم. یعنی مثل یک تابلوی باید جلومون باشه که بنده دارم صحبت میکنم به کدوم قسم دارم اشاره میکنم. خب حالا موانعی که نمیگذاره شادی های شادی بخشی برامون بیاد یا غم های شادی بخشی برامون بیاد چه موانعیه؟ بنده طبق دستبندی هایی که انجام دادم دیدم به سه دسته کلان میشه بحث رو تقسیم کرد.
خب
این سه دسته به ما کمک میکنه در بحث درمان هم بدونیم چه کار کنیم. یعنی مثل یک پزشک حاضر بنشینیم موانع رو شناسایی بکنیم، اینکه در کدام حیطه وارد میشه رو شناسایی بکنیم و داروی مناسبش رو براش تجویزش کنیم. حیطه اول چیه در این بحث؟ موانع بینشی و عقیدتی ماست، موانع معرفتی و شناختی ماست. یعنی برخی از موانعی که نمیذاره ما به این شادی برسیم موانع شناختیه، چون نمیشناسیم. مثل همین دستبندی که بنده کردم،
همین دستبندی که برام جدیده، بله. گنگیم هممون.
یعنی تو همین دستبندی هم معلومه ما شناخت نداریم. اگر شناخت داشته باشیم که من همین بخش رو باید توضیح بدم، بله. مفصلتر تا واضحتر بشه، میبینیم عجب ما بخش از چیزی که فکر میکردیم ناشی از عدم شناخت بود. شناخت که بیاد حل اصل مسئله، میگن آه دیگه حل شد، من دیگه برام مشکلی نیست.
خب
بخشی از موانع، موانع عاطفی اخلاقیه، یعنی به بخش مباحث بینشی و شناختی ارتباط نداره، مربوط به حوزه عاطفه است، احساساته. چه کار باید بکنیم؟ یک موانعی در احساسات عواطف وجود داره که نمیگذاره شاد باشیم ما. اینم دومین موانع. سومین موانعی که در این قسمت وجود داره، من فعلا ملاحظه میفرمایید نقشه راه رو دارم عرض میکنم،
بله.
و بعد مفصل به هر کدوم میپردازم. موانع رفتاریه، یعنی ما از حیث شناختی هیچ مشکلی نداریم،
احساسی هم هیچ مشکلی نداریم،
اونم هیچ مشکلی نداریم، بله، که مشکل ما در حوزه رفتاره.
پس اینا مکمل هستن با هم دیگه، ارتباط مستقیم دارن،
گاهی اوقات ارتباط با هم دیگر دارن. یعنی گاهی اوقات علت عدم نشاط ما یکی از این عوامله، گاهی اوقات دو تاش و گاهی اوقات هر سه تاش. بنده وقتی عوامل رو دارم عرض میکنم به خاطر چیه؟ برای اینکه ما این زمینه ها رو در خودمون شناسایی بکنیم و به عنوان یک منتظر امام زمان اینها رو رفع بکنیم. چون با نشاط باید شما در مسیر ظهور امام زمان به آمادگی خودت و آماده سازی خانوادت و جامعت باید فکر کنی.
بله،
آدمایی که غمگین و افسرده و ناامید هستن که نمیتونن برای امام زمان در اصل غیبتش کار کنن و در این صورت نمیتونن جز یاران امام زمان باشن و در خیمه امام زمان هم نمیتونن وارد بشن. خب اجازه بفرمایید من وارد موانع بینشی بشم. اولین مانع بینشی که در مسیر شادی و نشاط ما وجود داره و متاسفانه باید عرض بکنم که در جامعه ما این مانع فراگیره،
خب،
نشناختن معیارهای شادیه.
پس فعلا کلیات بود اون الگویی که تعریف کردیم، حالا بریم هرچی بریم جلوتر برامون واضح‌تر میشه
انشاءالله.
لطفاً باشید در کنار ما، خدمتون خواهیم آمد. تو این جلسه داریم میپرزیم به موانع شادی و درمان غم و استاد خب اشاره کردن موانع رفتاری، موانع عاطفی و موانع عقیدتی که البته باید امید خودمون رو هم حفظ کنیم. اما اینا رو یه مقدار برام بیشتر باز کنید، هنوز متوجه نشدیم، با مثال بریم جلوتر قطعا واضح‌تر میشه
انشالله. بله، ببینید اولین مانعی که در مسیر ما وجود داره و بنده اشاره‌ای هم بهش داشتم، موانع بینشی ماست، موانع شناختی ماست، موانع اعتقادی ماست.
بله،
این اولین مانعیه که ما باید در این حوزه حلش کنیم. ببینید ما اصولاً باید تمام امکاناتی که برای رسیدن به اهداف زندگیمون داریم رو بسیج بکنیم. خب طبیعتاً شادی یکی از همین ابزارهای خیلی خوبیه که باید داشته باشیم. آیا خود شادی میتواند هدف قرار بگیرد و به عنوان یک بت بشود؟ یعنی ما فقط به شادی نگاه کنیم؟ قطعا اینطور نیست. این همون نگاه آینده نگرانه ای بوده که بنده گفتم به مقوله شادی داشته باشیم.
درسته.
اگر ما به این مقوله نگاه بکنیم، در انتخاب نوع شادیمون مراقب هستیم، انتهای قصه رو میبینیم، آیا انتهای این قصه غم‌آلود خواهد بود یا نه در ادامه هم پرنشاط خواهد بود؟ ببینید این شناخت دارم خدمتتون عرض میکنم، این شناخت که ما باید بدونیم عجب پس هر شادی مطلوب نیست. اگر نگاه کنیم میبینیم برخی از شادی های ما نامطلوبه. چرا؟ چون بعدن با خودش غم همراه داره. یک مثال خیلی کلیشه‌ای خدمتتون عرض میکنم، اگر کسی در سرمای زمستون سردش بشه بیاد منزلش آتیش بکشه، بده این؟
خیلی بده کلن آتیش بکشه.
آتیش بزنه نگاه کنه کی بده؟ موقعی که طرف ادامه مطلب رو نگاه کنه، وگرنه در همون لحظه آتش زدن که یه حس خوبی برای آدم میده. دیدید بچه ها دوست دارن مثلا یه چوبی رو آتش بزنن؟
بله.
خیلی خوشحال میشن. ولی چرا بزرگتران ناراحت میشن؟
تخریبش.
ادامه رو میگن این شادی کوچک من یا غم بزرگ برای من داره. حالا اگر ما بیایم عمرمونو مصرف کنیم با شادیهای کوچیک و آتیشش بزنیم، آخر عمر چیز دستمون رو نگیره، این حسرت دائمی نخواهد داشت؟
بطن.
یکی از نامهای روز قیامت جناب بختیاری یوم الحسرت. این یعنی چی؟ یعنی اومدن برخی عمرشون رو برای شادی های کوچیک آتیش زدن و گفتن به به چه لذتی، قطعا اینو نمیخوایم. بس ببینید این شادی، شادی غم انگیزیه. بسیاری، بله که میتونم بگم همه مواردی که در روایات معصومین آمده است که دنبال اینجور نشاط نروید و در رساله های ما فارسیش کردن، چون عربی بوده فارسیش کردن آوردن نروید، و گاهی اوقات ما جوان ها مثلا خوشمون نمیاد که ای بابا چقدر سختگیری میکنن، میگن این کار انجام نده، میگن مثلا این، دقیقا به خاطر اینه که این شادی بعدش یه غم زیادی رو میاره. مثلا در رساله ها اومده، منشأش هم روایاته امیرالمومنین، من اصل روایت رو میخونم که برخی نگن حالا مثلا رساله مثلا چرا اینجوریه. ما باید مراجعه کنیم به رساله. امیرالمومنین فرمود که چه بسا لذت کمی که غم طولانی دارد. مثل چی؟ مثل نگاه حرام به شخص نامحرم. همه دوست دارن لذت ببرن، ولی چرا امیرالمومنین میگه مواظب باش، میگه من نگاهم آینده نگران است. چون شما یه لحظه امکان داره نگاه بکنید و این نگاه حرام باشد، میدونی چه غم به حسرتی به دنبال خواهد داشت؟ ببینید این ضعف بینشی ماست. معیار شادی رو وقتی نداشته باشیم نمیتونیم شاد باشیم، یا اندوهگین میشیم. بیارم به سراغ غم، چون بس شادی و غم مثل برادر دوقلو هن، اصلا کنار هم هستن، نمیشه از اون صحبت کرد، از این صحبت نکرد. در بس غم هم همینجوره. آیا تمام غمها
چجوری به غم میشه آینده نگرانه نگاه کرد؟
دقیقا نکته‌ای که میخواستم توضیح بدم، آیا غم مگر میشه خدمتون عرض شود که نگاه مثبتی بهش داشت؟ غم که نمیگذار آدم به اهدافش برسه. نه، اینجور نیست. این شناخت برای ما حاصل نشده. بله ظاهر غم اینه که این اندوه اینه که نمیذاره شما رو به یه خمودگی میرسونه و نمیذاره شما به طرف هدفت بری. اما همه غم ها همینجوره، کما این که در بحث شادی هر شادی که ظاهرش خوب بوده شما رو نمیرسان، بعضی وقت شما رو متوقف میکرد، بعضی وقت شما رو پرت میکرد و نمیذاره برسونه. برخی از غم ها شما رو پرت میکنه، شما رو به سقوط میرسونه، اما برخی از غم ها اتفاقا شما رو هول میده به طرف هدف.
همین مثلا تنبیه شدن از یک کاری که درسی بگیری بعداً برای یک کار بهتر.
ببینید مثلا شما یک دانش آموزی نمره خوبی نیاورد، این نمره خوب معمولا نمرات کلاسیکی میدن برای اینکه اون امتحان آخر ترمشون رو موفق بشن.
بله.
این نمراتی که خوب نیاورده هم خودش رو غمگین میکنه، هم پدر و مادرش رو غمگین میکنه. این غم بده؟ بله. اگر شما در این غم بمانید، ای وای غمگین شدیم، دیگر مدرسه نمیخواهیم برویم، ما همین هستیم،
کلن دیگه کمتر نمره
این رو آره این نه. ولی وقتی که غمگین شدیم پدر مادرم بگه که فرزندم ببین شما استعدادشو داشتی، کمکاری کردی، حواس پرتی کردی، نمرت اومده پایین. بله. این غم بهترین اهرمه همین شست. بسیار دانش آموز رو بنده و شما دیدیم که همین غم ها باعث شده که امتحان آخر ترمش خوب میده. اگر این غم نبود
خیلی از کنکوری ها حتی.
بله. شنیدید شکست مقدمه پیروزیه؟
بله.
همیشه نیست ولی میتونه. خیلی شکست میخورن پشت سر هم شکست، اینها از این شکست درس نمیگیرن برای پیروزی، ولی بعضی از شکست ها پول پیروزی میتونه باشه.
بله.
کما اینکه اشتباه است در مقوله شادی، میگن خنده بر هر درد بی درمان دواست. 60% غلطه این حرف.
چرا 60%؟
چون با این بیانی که ما عرض کردیم هر خنده‌ای که نمیتونه باعث شفا و درمان به هدف بشه.
بله.
اگر خنده‌ای ما رو در خودمون متوقف کنه، شخصیتمون رو له بکنه، ما رو از رسیدن به هدفمون باز نگه داره، این همون شادی که بعدش غم میاره. در روایات ما اومده که میگن زیاد و به قهقهه نخندید قساوت قلب میگیرید. قساوت قلب میدونی یعنی چه؟ یعنی شاخک های حساس دلتون، احساساتتون که باید شما رو هول بده، پر انگیزی کنه، به طرف هدف برسونه، دیگه از کار میفته،
ایمانت کم میشه.
بله. این اصلا ثابت شده است، یعنی الان علوم تجربی ما هم میان اینا رو ثابت میکنن. ببینی؟ یا خدای نکرده شادی که مثلا از خوردن مست کننده ها داره وجود میاد، همون لحظه شاده، ولی چرا دین گفته این کار انجام نده؟ این شادی که غم آلوده، چرا؟ چون عقلانیت رو میبره. عقلانیت گرفته یعنی فرمان زندگی تو از دست میدی، سوار یک ماشین شدی در صورت میری فرمانش کنده شده، دیگه کلن التماس دعا داریم دیگه مالشون. اینجوری میشه. غم هم دقیقا همینجوره. در مورد غم هم ما باید ببینیم که این غم ما رو به کدام طرف داره میبره. آیا حالت ایستایی داره، مانایی داره، یا حالت پویایی داره؟ این غم مقدسه. اگر تا حالا نمیدونستید، حالا بدونید که غم فراق امام زمان از اون غمهای مقدسه. این غمیه که شما رو هول میده. هزار اندی سال بس نیست برای قربت امام زمان، برای غمی که جهان بشریت رو گرفته. این غم مبارکه. کی گفته به دنبال این غم نباید بود؟ کی گفته برای این غزل ها نباید سرود؟ این غم شما رو وارد حماسه میکنه، کما اینکه غم برای شهادت سیدالشهدا مقدسه. بله. اگر ما غم رو نگه داریمش، فعالش نکنیم، که بنده در سبک عزاداری منتظران اونجا اشاراتی داشتم، این غم خوب نیست، این مورد سفارش نیست. ولی غمی که شما رو به حماسه برسونه و به اقدام و به قیام برسونه و به اصلاح برسونه، این غم مبارک نیست؟ بسیار مبارک است. پس ببینید این یکی از موانع بینشی بوده که ما داشتیم، نشناختن خدا و خود حضرت ولی عهد، که عرضم رو تمام بکنم، داخل همین مقولات میشه. یعنی مثلا برخی امام زمان رو یک انسان خشنی که بیاید و همه رو میکشد میترسن، چون نمیشناسن. میبینید موانع شناختیه. و خدای متعال رو نمیشناسن، میگن ای بابا اگر مثلا خدا چجور خداییه، مثلا ما رو میبینه. ببینید اینا همش موانع شناختی. این موانع شناختی، نشناختن دنیا، اینکه شما کجا هستید، قرار نیست همیشه اینجا بمونید، این همه بلا و امتحان برای چی؟ شما شناختی میدونی دنیا کجاست؟ محل قرار نیست، اینجا فقط محل آماده شدن است، قرار جای دیگر است.
بسیار عالی، متشکرم. از سایر موانع هم خواهیم گفت. جمعه شما پر از اتفاقات خوب و خوش باشه انشالله. رسیدیم بخش سوم گفتگو با استاد ملایی و ایشون تا این لحظه از موانع عقیدتی گفتن و گروزی هم داشتن به موانع عاطفی و رفتاری. بحثمون هم همون موانع شادی و درمان غم هست. بریم مورد دوم.
بسیار خب، من از موانع بینشی میگذرم. موانع دیگری وجود داره که نمیگذاره ما شاد باشیم و باعث غمگینی ما میشه. از سنخ عاطفه به احساسه،
بله.
از سنخ گرایشاته، نه از سنخ شناختا. ما باید خودمون رو شناسایی کنیم، آیا این خلأ بنده در شادی خلأ بینشیه یا خلأ گرایشی منه؟ موارد رو عرض میکنم که ملموستر بشه بحثمون. مثلا فرض بفرمایید یکی از این موارد ترس از آینده است.
بله.
برخی از افراد دائما غمگینن، چون دائما به فکر آیندن و دائما از آیندهشون میترسن و دائما میگن سرنوشت من خراب میشه. این یک گرایشه، گرچه ریشه این گرایش به یک نوع عدم شناخت میرسه، یعنی به یک جهالت میرسه باید اونو درست بکنن. در اینجا باید دقیقا شناسایی بشه که ترس ایشون برای چیه از آینده، و اگر مثلا به خاطر خلاهای رفتاریشه رفتارشو درست بکنه،
بله.
حل کنه که تو بخش بعدی. اگر خلای بینشی داره، بینششو درست کنه. فرهنگ مهدویت و فرهنگ انتظار این ترس از آینده رو برمی‌داره. در روایات ماست کسی که معامله با امام زمان میکنه در واقع معامله با خدا کرده، و کسی که معامله با خدا داشته باشه و معامله با امام زمان داشته باشه اصلا از آینده خودش نمیترسه. عجیب جناب آقای بختیاری، در روایتی در مورد منتظران دیدم که به منتظران اینطور خطاب شده که اینا اولیای خدا هستن و ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه از گذشتهشون اگر اشتباهاتی داشتن
میترسن،
غمگینند، و نه نسبت به آینده ترسان و خوفناکند. خوف مربوط به آینده است، حزن مربوط به گذشته است.
درست.
کسی که با امام زمان همین الان بگه من از این به بعد زندگیم رو با امام زمانم گره میزنم و تمام رفتارامو سعی میکنم بر اساس اون باشه، از گذشته خودش اصلا نگران نباشه و اندوهگین، چون تأمینش میکنن، و از آینده خودش هم نترسه، چون فرمودن همین الان در خیمه مهدی فاطمه است. خیمه مهدی فاطمه میدون یعنی چه؟ یعنی همین الان آقا بر تو ناظره، حواسش به تو هست. از چی میترسی؟ ما در واقع مثل بچه هایی هستیم و امام زمان پدر معنوی ماست. میگه در روایات نیومده، امام رضا فرمود آیا بچه‌ای که دستش تو دست باباشه از این ور خیابون میخواد بره اون ور خیابون میترسه؟
نه،
نمیترسه. میدونی چرا ما میترسیم؟ دستمون از دست پدر در آوردیم و فکر میکنیم خودمون همه کاره هستیم. وسط جریان پرآشوب دنیا که میریم بابا رو که نمیبینیم،
بله،
میترسیم. ببینید چقدر این فرهنگ نابه و میبره ترس رو. من ناخودآگاه یه مورد درمانیشو گفتم بهتون، چون وقت برنامه کمه، گاهی اوقات اشاراتی میکنم که بی‌نصیب نباشیم به این مطلب. نکته دوم، وسوسه شیطان. شیطان یکی از حربه هاش اینه که در قلب ما که معدن گرایش های ماست نفوذ میکنه، وعده وعیدهایی میده، بابا بدبخت میشی، فقیر میشی، بیچاره میشی، اینطور میشی، اینقدر میدمه میدمه میدمه
تا پیروز بشه،
تا پیروز بشه و شما بمانید. همین که بمانید بسه، نمیخواد اصلا عقب نشینی کنید، همین که بمانید و حرکت نکنید او برده.
بله.
به خاطر همین یکی از آسیب‌های اصل غیبت امام زمان اینه، برای مؤمنان ضعیفی که اینطور هستن و با شناخت خودشون و با معرفت خودشون سیراب نمی‌کنن، یه اسبشون غلبه می‌کنه به واسطه همین وسوسه ها. باید مراقب باشیم، خطر جدیه. عرض کردم ناامید نباشیم، ولی حرکت هم باید بکنیم. تمام تلاش شیطان و شیاطین بر اینه که ما رو غمگین کنن شاد بودن و شاد کردن جهاد است.
احسن، چه خاتمه زیبا و جذابی. انشالله هیچ وقت زندگیتون غم نداشته باشید. حق نگه دارد.
متشکرم از همراهیتون. اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد 0913-91-82 پرسیدن که برنامه قرار یک برنامه زنده است یا تولیدی. عرض کنم که تولیدی